أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سومین مطلبی که در فصل دوم بهش اشاره میکنیم، فصل دوم در مورد قول لغوی بود، حجیت قول لغوی. سومین مطلبی که بهش اشاره میکنیم و بعد یه مطلب چهارمی داره و یه مطلب پنجمی، اشکال و جوابی است. مطلب سوم اشکالی و جوابی. الف، بیان اشکال. یک، بهترین راه برای فهم قرآن و سنت مراجعه به کتب لغت است. دو، و قول به این که ظن حاصل از کلام لغوی حجیت ندارد، نتیجهش انسداد طریق استنباط در غالب احکام شریعت است. سه، و شارع مسلماً راضی نیست که احکام شریعت با انسداد فهم روبرو شوند. لذا، چهار، لذا ظن حاصل از کلام لغوی حجت است. این می شود بیان اشکال. جواب، پس ما می خواهیم اثبات کنیم حجیت کلام لغوی را. میگیم که اگر کلام لغوی حجت نباشه، لازم میاد ما بسیاری از احکام رو نفهمیم. شما همین الان به قرآن که مراجعه میکنید، به روایات که مراجعه میکنید، حتما همه فقها یه دونه کتاب لغت هم کنارشون هست، کتاب لغت نگاه میکنن، اصل ریشه رو استخراج میکنن و بعد حکم میدن. اگر شما بگی کتابای لغت به درد نمیخورن، اینها لازمش میشه که بعدن ما در فهم با مشکل روبرو بشیم. جواب، ما معتقدیم، جناب شیخ میفرماید که ما معتقدیم که در صورت عدم مراجعه به قول به ظن حاصل از قول لغوی، راه استنباط بسته نمی شود. چرا که یک، در اکثر مواد لغات اگر به عرف و لغت مراجعه صورت گیرد، علم به معنا حاصل می گردد. دو و در حیات مثل هیئت افعال و جمله شرطیه و سه نقطه. ببینید ما یه ماده داریم یه هیئت داریم، مثلا میخوایم معنای ضارب را به دست بیاریم. اگر بخوایم معنای ضارب را به دست بیاریم باید چه کار کنیم؟ باید بیایم بگیم مادهش ضربه، هیئتش هم که فاعله. ضرب معناش چیه؟ فاعل معناش چیه؟ این دوتا که با هم جمع میشه حاصل معنا چی میشه؟ پس ما یه ماده داریم یه هیئت داریم، برای فهم معنا چیکار باید بکنیم؟ باید این دوتا رو هر دوتاشو بدونیم وضعش برای چی بوده. در اصول ثابته همچنان که ماده وضع داره، یعنی ذره به ضرب برای یک معنای وضع شده، هیئت فاعل هم برای یه معنای وضع شده دیگه. مثلا ذاتون ثبت لهول مثلا مبدأ که تو مثال ما ضرب باشه. خب جناب شیخ میگه ما به لغات به مواد که مراجعه میکنیم مثل ضرب، وقت خودمون به عرف و لغت مراجعه میکنیم علم پیدا میکنیم دیگه، احتیاجی به ظن حاصل از قول لغوی نیست. ما وقتی به قول لغوی مراجعه میکنیم، به عرف مراجعه میکنیم، یکم بررسی میکنیم، علم پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم. که خب البته این واقعا محل خدشه است. شما وقتی که ظاهر را ظناور میدونید، میگید یه جمله‌ای که ظهور در یه معنا داره علم نمیاره، میگید اکثر روایات ما مثلا ظناور هستن، یعنی اینقدر دایره ظن را وسیع میگیرید، میگید خیلی ظن وسیعه و علم یه گوهر نایابیه. چطور ما میگید مثلا در مباد ما علم پیدا میکنیم، خصوصا در موارد مرز معنا که حالا وقت نیست توضیح بدم. خب بریم سراغ این که پس در مورد مواد، در مورد حیات هم جناب شیخ همین رو میگه. در مورد حیات نیز قواعد عربی متبع است، چون که الف کوچک بگیم، چون که این قواعد دو نقطه الف کوچک برخواسته از استقراء قطعی و اتفاق اهل عربیت حاصل می شود، به و یا از تبادر به زمیمه اصالت و عدم القرینه معنای اصلی فهم می شود. ببینید میگن در حیات هم باید مراجعه کنید به قواعد عربی. ببینید قواعد عربی چی میگه؟ چرا؟ چون قواعد زبان عربی قواعد قطعیه‌ای هست، برخواسته از تبادر، برخواسته از استقراء تامه، یعنی اینکه در نحو آمدن گفتن فاعل به این معناست، هیئت جمله شرطیه این معنا را دارد، هیئت جمله وصفیه این معنا را دارد، یعنی که جمله که وصف داشته باشه معناش این میشه. خب مثلا مفهوم داره یا مفهوم نداره، اینها را که در قواعد عربی مورد بحث قرار گرفته، اینا یا برخواسته از استقراء قطعیه، یعنی رفتن همه اهل عربیت را دیدن همین معنا را استفاده میکنن، یا ناشی از تبادر به ذمیمه عدم قرینه است. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا فرض بکنید افعل را، حالا مثالی که ما پایتخت نوشیم، فاعل را حساب میکنیم، میخوام ببینیم معناش چیه. میای نگاه میکنیم میبینید در ادبیات عرب گفتن فاعل عبارت است از مثلا ذاتون ثبت له مبدا. خب این برخواسته از چیه؟ برخواسته وقتی از قواعد در استقرار قطعیه. یعنی شما رفتی همه عرب را به شما گفتی آقا فاعل چی چیه، به تو گفتن اینطوریه، لذا قواعد عربی رو نوشتن. یا نه برخواسته از تبادره، یعنی شما میگی که من وقتی فاعل را میشنوم چه چیزی، عرب وقتی فاعل را میشنوه چه چیزی به ذهنش خطور میکنه؟ میگن آقا وقتی فاعل را میشنوه ذاتون ثبت له المبدا به ذهنش خطور میکنه. سوال، شاید این به خاطر قرینه باشه نه به خاطر وضع و حاق اللفظ. جواب، اینجا ما به ذمیمه اصالت و عدم القرینه بگیم اینی که از شنیدن لفظ فاعل ذاتون ثبت له المبدا به ذهن خطور کرده، اصل این است که قرینه ای وجود نداره و از حق لفظ هست. خب پس جناب شیخ فرمایششون اینه که شما برای این که معنا را بفهمی، معنای جملات و معنای کلام را بفهمی، لازم نیست که بری سراغ اهل لغت و به ظن حاصل از فرمایش اونها دلخوش کنی. نه، میتونی خودت مراجعه کنی و علم پیدا بکنی، چه در مواد و چه در حیات میتوانی علم پیدا کنی به مطلب. مثالم میزنن، میگن شما ببینید علمای ما مثلا وقتی میخوان بررسی کنن ببینن جمله وصفیه مفهوم دارد یا ندارد، جمله وصفیه یعنی مثلا اینی که من گفته باشم زیدون العالم را اکرام کن، آیا این عالم مفهوم دارد؟ یعنی اگر عالم نبود اکرام نکن. آیا وصف مفهوم داره یا نه؟ یه سوال در اصول مظفر، اصول الموجزتون هم خوندید که جزء بحث مفاهیم اصول هست، آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره. علمای ما چه کار کردن؟ علمای ما رفتن به قول، به فهم در حقیقت ابو عبیده، به فهم ابو عبیده تمسک کردن، نرفتن سراغ قول لغوی. ببینید قصهش اینه، ابو عبیده آمد خدمت پیغمبر گفت آقا اگر، به طور مطلق سوال کرد، گفت اگر کسی قرض به کسی داده وقتش رسیده میتونه با زور پولش رو پس بگیره؟ به طور مطلق سوال کرد، اگر من به شما قرض دادم موعدش شد میتونم به زور بیام از شما پولم رو پس بگیرم؟ پیغمبر فرمود لیل واجده یحلو عقوبته. لی یعنی مسامحه کردن، یعنی تأخیر انداختن، تأخیر انداختن کسی که این چنین صفت دارد. الواجد یعنی داراست، یعنی من اگر پول دارم و مسامحه کنم شما میحل و حلال میکند عقوبتش را، که شما بیایی به زور از من پول را بگیری. خب ابو عبیده چی فهمید؟ فهمید پس لی الفاقد لا یحل عقوبته، مفهوم گیری کرد. علمای ما برای فهم هیئت جمله وصفیه نمیرن سراغ اهل لغت که کی چی گفته، نگاه میکنن میبینن یه فهمه یه آدم عادی به نام ابو عبیده که چرا اصلا سوادم نداشته، فهم یک آدم عادی را مد نظر قرار میدن، میگن ببینید مفهوم داره. پس خودشون مراجعه میکنن، تبادر اهل لغت را بهش نگاه میکنن. خب این از این نکته. یه نکته دیگری رو هم اینجا جناب شیخ برای ما ذکر میکنن که اونم خوبه. جناب شیخ میگن گاهی اوقات ما با تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه یه چیز دیگری رو کشف میکنیم. خوب دقت کنید، گاهی بگیم سه، گاهی از راه مراجعه به تبادر به زمینه اصالت و عدم القرینه به معنای موضوع اون له نمی رسیم، ولی به وضع بالمعنى الاعم می رسیم. یه اصطلاحه من جای دیگر ندیده بودم که بهش بگیم وضع بالمعنى الاعم، ولی جناب شیخ استعمال میکنن. اینم که من ندیدم ملاک نیست البته، اما من تا اونجایی که تو ذهنم هست یادم نمیاد در بحث وضع کسی به این مطلب اشاره کرده باشه که چیزی ما داریم به نام وضع بالمعنى الاعم. اما مراد شیخ معلومه. مراد شیخ رو اگر یه سوال امتحانتون باشه، وضع بالمعنى الاعم از نگاه شیخ انصاری چیست؟ یه خط جوابشه، یه خط جوابشه. وضع بالمعنى الاعم به معنای وجود ظهور در یک لفظ یا یک هیئت است که برخواسته از قرینه مقامیه دائمیه باشد. که برخواسته از قرینه مقامیه دائمیه باشد. ببینید ظهور اینجا ما وضع را کاری نداریم ها، یعنی برای اون معنا وضع نشده، ولی به خاطر وجود یک قرینه ای اون معنا ازش ظهور داره. مثالی که ما میزنیم برای این مطلب مثال امر عقیب حضره. خوب دقت کنید، امر عقیب حضر یعنی امری که بعد از نهی میاد. دکتر رفتی گفته آها سیرت وضعش خراب، شیر نخور. فردا رفتی نگاه کرد گفت خب الحمدلله خیلی بهتر شدی، شیر بخور. شیر بخور اشرب لبن، فعل امره. اما چون پس از نهیه میگن ظهور در چی داره؟ ظهور در اباحه داره. حالا خوب دقت کنید، ما وقتی مراجعه میکنیم به هیئت امر عقیب حضر، خود این یه هیئته، یه شکل و شمایلیه که ممکنه مواد مختلفی توش باشه، ممکنه شیر بخور باشه، ممکنه ماست بخور باشه، ممکنه دوغ بخور باشه، ممکنه بشین رو صندلی باشه، ممکنه پاشو برو باشه. یه هیئتی هست، هیئت الامر عقیب الحضر. ما وقتی به این نگاه میکنیم یه معنایی به ذهن ما ظهور به ذهن ما میرسه، متبادر میشه. اما یقینا این معنای وضعی نیست. جناب شیخ میگه، شیخ میگه مسلما اینکه امر در اینجا دلالت بر اباحه داره معنای وضع نیست، چون هیچ کس نگفته که امر برای اباحه وضع شده. برای وجوب داریم قائل، برای استحباب داریم قائل، برای طلب که خب معمولا میگن. اما هیچ کس نگفته امر وضع شده برای اباحه، پس وضع نیست. ما به واسطه تبادر و اصالت و عدم القرینه میام چی رو در میاریم؟ میفهمیم اباحه و ظهور در، یعنی امر ظهور در اباحه داره. خب سوال، آقا تبادرش رو فهمیدیم، به ذهن خطور میکنه این زمینه اصالت و عدم القرینه اینجا به چه درد میاد؟ میگیم ها. سوال، یکی ممکنه بگه آقا نخه، اینی که امر در اینجا دلالت بر اباحه داره به خاطر یه قرینه خارجی است غیر از اینکه عقیب الحظر بودنه. میگیم نه، اصل این است که قرینه دیگری در کار نیست، فقط و فقط همین قرینه که قرینه مقامیه دائمیه هم هست، این هیئت امر عقیبه هست، فقط همین قرینه وجود داره. پس معلوم میشه فقط از همین قرینه ما میتوانیم استفاده بکنیم. خب نتیجه این که جناب شیخ نتیجه که میگیرن در شماره 4 میفرمایند که نتیجه این که حاجت به قول لغوی چون میزانش کم است موجب نمی شود، موجب نمی شود که بگوییم ظن حاصل از کلام لغوی نیز حجت است. چون مستشکل میگو آقا اگر قول لغوی رو کنار بگذاری فاجعه پیش میاد. شیخ اثبات کرد خب نه، جا راه علم بازه، فاجعه پیش نمیاد. وقتی فاجعه پیش نیامد مشکلی نیست، باید دلیل داشته باشیم برای اینکه به حجیت قول لغوی پی ببریم، همچین دلیلی وجود نداره. ببینید عبارتتون رو، ولا یتوهم ان طرح قول اللغوی الغیر المفید للعلم فی الفاظ الكتاب و السنه مستلزم لانسداد طریق الاستنباط فی غالب الاحکام. توهم نشود که کنار گذاشتن قول لغویی که زن نمیرساند در الفاظ کتاب و سنت، ما بذاریمش کنار. کجا بذاریمش کنار؟ در الفاظ کتاب و سنت بذاریمش کنار. این موجب مستلزم انسداد طریق استنباط در غالب احکام است. یه همچین توهمی نشود لندفاع ذالک، چون ما این مطلب رو دفع میکنیم، جواب میدیم لندفاع ذالک به ان اکثر مواد اللغات الا ما شذ و ندر، به خاطر اینکه اولا در مواد بیاییم بحث بکنیم، اکثر مواد اللغات الا ما شذ و ندر، مثل لفظ سعید و مثل سعید، که اینا حالا مثلا ممکنه بگیم که در حقیقت معانیشون مبهمه، ما نمیدونیم سعید یعنی چی، ولی اکثر مواد لغات معلوم من العرف و اللغه، معانی کلمات اینطور نیست که معلوم نباشه، معانی کلمات معلوم، یعنی داره شیخ میگه علم ها، که من اینجا به نظرم میرسه که یک مقداری بحث جای تأمل داره. میگه شیخ میگه معانی لغات، مواد لغات ما علم بهش داریم، الا یه مواردی، موارد بسیار نادری، کمالا یخفا و المتبع. خب این در مواد، مواد که خب معلومه، اما در حیات چی؟ و المتبع فی الحیات هی القواعد العربیت المستفادت من الاستقراء القطعی و اتفاق اهل العربیه. و اونی که متبع است در حیات هم همون قواعد عربی هست که قواعد عربی هم از پیش دست خودشون نیوردن، از استقراء قطعی و اتفاق اهل لغت آوردن یا از تبادر به ضمیمه اصالت عدم القرینه آوردن. خب فانه قد یثبت به الوضع الاصلی، این قد یثبت به الوضع الاصلی یه خط زیرش میکشی و قد می‌نویسی یک و قد یثبت به الوضع بالمعنی العام که چهار خط پایین تره، می‌نویسی دو زیرش خط می‌کشی و قد یثبت به الوضع بالمعنی العام، می‌نویسی دو. فإن تبادر گاهی اوقات ثابت می شود به واسطه تبادر وضع اصلی موجود در حقایق، یعنی اون معانی حقیقی گاهی اوقات به وسیله تبادر کشف میشه، مثل کجا؟ مثل صیغه افعل یا جمله شرطیه یا جمله وصفیه. جناب شیخ مثال میزنی از تبادر که باهاش معنای حقیقی مثلا به دست بیاد؟ جناب شیخ میگه از همین باب هست که تمسک کردن علمای ما در اثبات مفهوم وصف به فهم یعنی تبادر، یعنی اون معنایی که تبادر کرد در نزد ابی عبیده در حدیث لی الواجد، و مثل این تمسک است غیره من موارد الاستشهاد به فهم اهل لسان، اون مواردی که علمای ما آمدن به فهم اهل لسان استشهاد کردن، یعنی رفتن سراغ تبادر برای اینکه معنای حقیقی را بفهمن. این یک طرف. و دو قد یثبت بهی الوضع بالمعنی العام، گاهی اوقات وضع به معنای عام به دست میاد. وضع به معنای عام یعنی چی؟ ما گفتیم حاصل فرمایش جناب شیخ در وصف به معنای عام این جمله است که نوشتیم که عبارت باشد وضع بالمعنی العام در عبارت شیخ به معنای وجود ظهور در یک لفظ یا هیئت است که برخواسته از قرینه مقامیه دائمیه باشد. اینو من این جمله رو ببینید، من به عنوان یک جمله تعریفی قرار دادم، از دل این مطلب جناب شیخ استخراج کردین دیگه. ببینید و قد یثبت به تبادر به ضمیمه اصالت و عدم القرینه، این بهی میخوره به تبادر به ضمیمه اصالت و عدم القرینه. وضع بالمعنی العام، وضع بالمعنی العام چیه جناب شیخ میفرماید؟ اون وضع بالمعنی العام میگه ثابت است در مجازاتی که پیچ همراه هستند با قرائن مقامیه، یعنی ظهوری ازشون استخراج میشود. مثال بزنید جناب شیخ. میگه کما یدعا ان الامر عقیب الحذر بنفسهی مجردن ان القرینه، ادعا شده که امر عقیب هست خودش به خودی خودش اگر قرینه دیگری غیر از همین که امر عقیب الحذر است، اگر قرینه دیگری در کار نباشد، ادعا شده از همین یت یتبا در منه مجرد و رفع الحذر دون الایجاب و الالزام، ازش فهمیده شده که فقط و فقط مجرد، این معناش این است مجرد رفع هست، فقط نهی را میاد برمیدارد، در خودش هیچ الزام و طلب وجوب استحباب ندارد. و احتمال و کونهی لعجل قرینت خاصه، آقا نخه این الامر عقیب الحذر در اینجا به خاطر قرینه دیگری بوده، میگیم نه، احتمال این که این در حقیقت معنای متبادر به خاطر قرینه خاصه باشد، یدفع بالاصل به واسطه اصل اصالت و عدم القرینه برداشته میشه، فیثبت بهی یعنی ثابت میشه و به واسطه این اصل کونه لعجل القرینه العامه، اون مجرد رفع حذر به خاطر قرینه عامه‌ای بوده که دائمه هست و کنار این هست که چیه اون قرینه؟ وهی الوقوع فی مقام رفع
حذر این است که در مقام رفع حذر واقع شده. فیثبت بذلک ظهور ثانوی، میگه به واسطه همین عملیاتی که الان توضیح دادیم یه ظهور ثانوی پیدا میشه برای صیغه افعل به واسطه القرینه الکلیه، به واسطه این قرینه کلی اینجا این دائمیه، به واسطه این قرینه دائمیه که هست یه ظهور ثانوی پیدا میشه. لذا با این که امر قطعا وضع نشده در معنای اباحه یا رفع حذر و قطعا در معنای طلب یا بگو وجوب و استحباب اینا وضع شده، اما در اینجا به خاطر قرینه ای که همیشه هست ظهور ثانوی داره که جناب شیخ از اون ظهور ثانوی تعبیر کردن به چی؟ وضع به معنی ازش به این معنا تعبیر کردن. و بل جمله، اینم شماره آخر، و بل جمله فالحاجت الى قول اللغوی الذي لا يحصل العلم بقوله، حاجت به قول لغوی که علم حاصل نمیشه به قولش، یعنی زن حاصل از قول لغوی، حاجت به قول لغوی چون خیلی کمه لقلت موارده ها، اون حاجت لقلت موارده ها، ها میخوره به حاجت کمه. خب این که ما قبول داره بالاخره یه جاهای احتیاج مثل سعید و اینا، ولی شون احتیاج کمه، لا تسلح و سببن، اون حاجت صلاحیت ندارد که سبب باشد برای حکش به اعتباره لعجل الحاجه، لا تسلح و سببن للحکم به اعتباره، به اعتباره یعنی به اعتبار قول لغوی ما حکم بکنیم به چی؟ به حکم بکنیم به اعتبار قول لغوی. چرا؟ چرا اعتبار داشته باشد قول لغوی؟ لعجل الحاجت، چون حاجت داریم بهش. استدلال رو نوشتیم پای تخته، میگفتن چون حاجت داریم بهش پس حجت است. ما گفتیم ما حاجت بهش نداریم پس حجت نیست. دقیقا دو تا جمله رو اگه بخوایم به صورت بچه مهد کودکی بذاریم این میشه، احتیاج داریم پس حجت، شیخ هم میگه نوچ، احتیاج نداریم پس حجت نیست. تمام شد. حالا یه نفر ممکنه تصور بکنه به این که حالا دیگه اینو نمی نویسیم، دقت بفرمایید، دو تا مطلب داره، مطلب چهارم اینه که الان داریم میگیم، مطلب پنجم بحثیست که آخر ساعت میگیم. مطلب چهارم، یکی ممکنه توهم بکنه که آقا این بحث ارتباط دارد به بحث انسداد باب علم که میرزای قمی درست کرده بودن، میگفتند که ما میتوانیم به همه زنون عمل بکنیم. جناب شیخ در یک جمله میفرمایند که، خوب دقت کنید، میفرمایند که اثبات حجیت قول لغوی هیچ ارتباطی به اثبات انسداد باب علم ندارد. این دو تا بحث کاملا جدا از همه، دقت کنید. این تیکه رو بنویسید، مطلب چهارم، مطلب چهارم اثبات حجیت قول لغوی هیچ ارتباطی به اثبات انسداد باب علم در لغات ندارد. ببینید اثبات و حجیت قول لغوی، دقت بفرمایید، اگر دقت کنید شیخ چی میگه، میگه اگر انسدادی باشی. انسدادی باشی یعنی چی؟ یعنی نه در لغت، نه در لغت انسدادی باشی یعنی راه علم به احکام شرعی را منسد بدانی. مقدمتاً عرض بکنم ما دو تا انسداد داریم اینجا. یک انسدادی که تو مطلب سوم مستشکل بیان کرد، گفت اگر شما راه ظن حاصل از کلام لغوی رو ببندید نتیجهش انسداد طریق استنباطه. چرا؟ چون میگفت او تصور میکرد تنها راه وصول به معنای لغات قول لغویه، پس سایر طرق به لغت منسده. پس یه وقت میگیم انسداد مرادمون انسداد فهم لغته، یه وقت میگیم انسداد همون انسدادیه که تو اصول مورد بحث قرار میگیره. همه جا که میگیم انسداد در اصول مرادمون انسداد چیه؟ انسداد باب احکامه. یعنی ما به احکام راه نداریم، باب علم به احکام منسده. حالا جناب شیخ میفرماید اینی که انسداد در لغت را شما بخوای ادعا کنی که مستشکل در بیان سوم، در مطلب سوم میخواست بیان کنه، اینی که ما راه به لغت نداریم یا داریم هیچ تأثیری در بحث نداره. چرا؟ خوب دقت کنید. میگه اگر انسدادی باشی یعنی راه علم به احکام شرعی را منسد بدونی، شما به هر ظنی عمل میکنی، میخواد حجیت قول لغوی هم از دایره آنهاست، به هر ظنی عمل میکنی، میخواد شما بگو راه‌های علم هم باز است یا باز نیست در بحث لغت. اما شما وقتی انسدادی هستی، یعنی در احکام شرعی انسدادی هستی، به زن عمل میکنی، میخواد در لغت راه علم باز باشه، میخواد در لغت راه علم باز نباشه، به زنش به قول لغوی هم چکار میکنی؟ عمل میکنی، چون یه زنه دیگه. اما اگر انفتاحی باشی، یعنی چی؟ یعنی راه علم به احکام شرعی را باز بدانی. خب اینجا نمیتوانی به ظن حاصل از قول لغوی عمل کنی. پس بحث ما ربطش به انسداد احکامه و هیچ ربطی به بحث انسداد باب علم در لغت نداره. اینم این ادعای جناب شیخ. به جناب شیخ که بگیم آقا بیشتر توضیح بده مطلب را، ایشون میفرماید که انشالله بقیه مطلب را ما در بحث انسداد که بحث میکنیم اونجا مورد نظر قرار خواهیم داد. ببینید عبارتتون رو، نعم سیجی ان کل من عمل بزن فی مطلق الاحکام شرعیت الفرعیه یلزمه العمل بزن بالحکم ناشی من الزن به قول لغوی، خواهد آمد که کسی که عمل بکنه به زن در مطلق احکام شرعیه فرعیه مثل میرزای قمی، لازم میآید عمل به زن بکنه. کدام زن؟ زن به حکم. زن به کدام حکم؟ اون حکمی که ناشی هست از زن به قول لغوی. لکن نهو لا یحتاج الی دعوا انسداد باب العلم فی اللغات، او دیگه لازم نیست انسداد باب علم در لغات رو هم ثابت کنه، همین که انسداد باب علم در احکام را ثابت کرد میفهمه همه زنون رو میتونه عمل کنه. حالا میخواد در لغت راه علم باز باشه، میخواد در لغت راه علم باز نباشه. بلل عبره اندهو به انسداد باب العلم فی معظم الاحکام، بلکه عبرت در نزد او هست به انسداد باب علم در معظم احکام. اون چیزی که برای اون ملاکه انسداد باب علم در احکام است. فانهو یوجب الرجوع للظن بالحکم الحاصل من الظن باللغه. اون این که باب علم در احکام بسته است موجب می شود که رجوع بکند به ظن به حکم حاصل از ظن به لغت. و این فرض انفتاح باب العلم فی ما ادا هذا المورد من اللغات، ولو این که فرض بشود که باب علم در لغات بازه، ولی چرا در این لغت خاص او رفته و به ظن عمل کرده؟ چون منصد باب لغات؟ نه، چون منصد باب احکام او هر ظنی را حجت میدونه. فسیتزه و هازا زیادتن علا هازا انشاءالله تعالی. این مطلب بیشتر از این توضیح داده خواهد شد. خب جناب شیخ وقتی کاملا قول لغوی رو میزنه زمین و حجیتش رو خراب میکنه، در مطلب پنجم فصل دوم با انصاف مطلب رو بر میگردونه. مطلب پنجم اینه، نخیر آقا، ظاهرا قول لغوی حجته، آخر سر جناب شیخ بر میگرده میگه چی؟ میگه ولی انصاف. ببینه هازا، ببینه سه تا هازا در یه خط، سیدتزه و هازا زیادتن علا هازا انشاءالله تعالی هازا، ولیکن الانصاف. انصاف چیه؟ این است که ان مورد الحاجه الى قول اللغویین اکثر من ان یهزا. ما علکی گفتیم که ما به قول لغوی کاری نداریم، احتیاج ما رو برآورده نمی‌کنه، خودمون میریم از عرف به دست میاریم، خودمون متبادرات رو میفهمیم. نه، واقعیت انصاف این است که مورد حاجت به قول لغوی خیلی بیش از آن است که شمرده شود در تفاصیل معانی. یعنی ممکنه ما همینطوری یه معنا به ذهن برسیم، اما واقعا فرق بین دوتا لغت چیه؟ ریزکاری های لغت کدامه؟ در تفاصیل معانی به طوری که فهمیده شود دخول افراد مشکوکه یا خروج افراد مشکوکه. دقت ها، در افراد روشن بله، عمامه، این عمامه که الان اینجا هست قطعا عمامه است، اما در من اصطلاحا اینه میگم مرزهای مفهومی، به مرزهای لغت که میرسیم اونجا خیلی مهمه که ببینیم اهل لغت چی میگن. و این کان المعنا فی الجمله معلومه، معنا معلوم هست فی الجمله، اما دقائقش. و این کان المعنا فی الجمله معلومن بدون مراجعه قول لغوی، معنا فی الجمله معلوم، اما اون تفاصیلش، اون دقتهاش، اون مرزهای معنایی، اینها رو اهل لغت به ما نشون میدن. کمافی مثل الفاظ وطن، مفازه، مفازه یعنی مال ذخیره شده در زمین عمدن. حالا اگر در زمین نباشه رو دیوار باشه چی؟ تمر، تمر به معنای در حقیقت بفرمایید خرماس یا خرمای خاصه، یا فاکهه میوه. چه چیزای میوه است؟ فکر کنید به یه جایی که میرسیم نمیدونیم این میوه است یا این میوه نیست، این میوه یا سبزیجاته. خب کنز، مثلا زیتون، زیتون میوه است یا سبزی؟ الان جزء میوه حسابش میکنن، ولی روغنش رو مثلا روغن گیاهی حساب میکنن. یکی از ظرفا میگفتش که روغن زیتون آب میوه است. ول کنز، ول معدن، ول غوص، همه اینها غوص آنچه به واسطه غواصی به دست میاد یا غواصی کردن، بالاخره یه جاهایی میرسه شبهه میشه. اگر یه چیزی خودش از زیر آب بیاد بیرون چی؟ و غیر ذلک من متعلقات الاحکام، میگه اینا رو که الان برای شما مثال زدم، غیر از اینا هم از متعلقات احکام، اینا مثالایی که جناب شیخ زد همش ثمره فقهی داره، در بحث زکات، در بحث خمس، در همه اینا ثمره داره. شیخ میگه البته به شما واقعا زیاده، شیخ میگه البته اینطور نیست که اگر ما قائل بشیم به حجیت قول لغوی با یه مشکله و محظوری پیش بیاده فقه ما تعطیل نمیشه، ولی واقعا خیلی هست احتیاج ما به لغت. میگه و این لم تکن الکسره، این کسرتی که ما داریم میگیم اگرچه نیست، به حیث یوجب و توقف فیها محظورا، این کسرت نیست به طوری که موجب شود توقف در لغت یا قول لغوی یا اقوال لغوی، در حقیقت موجب نمی شود توقف در اون موارد. کسرت هم میتونی بگی محظورا، محظوری برای ما ایجاد نمی کنه، باب فقه را نمی بنده. ولعل هذا المقدار، ولی خب شاید همین مقدار از احتیاج که خیلی هم زیاده به زمینه اون اجماعاتی که نقل کردیم از فاضل سبزواری، از نمیدونم به شما که عرض بکنم از سید مرتضی، از اینا اجماع نقل کردیم. شیخ میگه اینا رو که کنار هم قرار بدی شاید کافی باشه، فتعمل تو واقعا بررسی کنیم ببینیم میتونیم آیا قول لغوی را کنار بگذاریم یا نه. ولعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفیزه، اتفاقات المستفیزه یعنی نقل اتفاق، اونم فقط از یه ناحیه نیست، از چند ناحیه است، از فاضل سبزواری، از سید مرتضی است، از دیگرانه، کافه فی المطلب، کافی باشه در این که قول لغوی برای ما حجت بشود. فتعمل، که بحث واقعا محتاج به تأمل است. این تا اینجا ما دو کار میتونیم بکنیم، یکی کاری که دیروز عرض کردم خدمت شما، حالا امروز رأی گیری کنیم از جمع حاضر، این و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. ما دو کار میتونیم بکنیم،